اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث پیرامون سیره نبی اعظم در عرصه حکومت بود. عرض شد که حکومت دو رکن اساسی دارد. رکن اساسی اول حکومت قانون هست. قانون در سیره حکومتی نبی اعظم فقط قانون خداست و بس. الل حکم الا لله، قانون فقط قانون خداست. راه سعادت از این مسیر می گذرد و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون. این یک بحث هست. بحث دوم مسئله حاکم هست که در سیره نبوی مشروعیت حاکم چگونه است. در این عرصه هم سخن این است که حاکمی حکومتش مشروعیت دارد که امضای الهی داشته باشه. اگر امضای خدا پای حکومتی نباشد، ولو همه اونها که روی زمینند به اون حاکم رأی بدند، از نگاه ما حکومتش مشروعیت ندارد. چه این امضا امضای شخصی باشد، گاهی هم امضای کلی است. در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم امضای شخصی است. در مورد ولی فقیه معتقدیم امضای کلی است. انظروا الی رجل منکم عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. اون کس که این ویژگی ها رو دارد. نگاه نبی اکرم در عرصه حکومت نگاه الهی هست. نگاه الهی در باب حکومت در سوره احزاب آیه 6 آمده است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر اکرم نسبت به مؤمنین حتی از ولایت خودشان بر خودشان اولویت دارد، یعنی سلطه پیامبر بر اونها بیش از سلطه خودشان بر خودشان هست. معنای این النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم این است که این مشروعیت رو ذات مقدس ربوبی عنایت کرده. در سوره بقره آیه 124 هم ما این مضمون رو داریم که خداوند بعد از طی مراحلی که حضرت ابراهیم با موفقیت گذراند، قال انی جاعلک للناس اماما. خداوند او را به امامت منصوب کرد. قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آیا ذریه ام نیز این سعادت را خواهند یافت که منصوب به امامت الهی بشوند؟ پاسخ شنید که به عهد من ستمگران نمی رسند. پس معلوم می شود که امامت الهی در حقیقت امریست مربوط به خداوند، او باید نصب کنه. در اصول کافی هم بابی هست در کتاب الحجه باب ان الامامت عهد من الله معهود من واحد الى واحد. در مورد پیامبر اکرم هیچ یک از مسلمانان مطلقا تردید نکردند که ولایت و امامت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مشروعیت الهی دارد. معنای این مشروعیت این است که هر دستوری که پیامبر اکرم بدهد بدون چون و چرا باید تبعیت کرد. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. حق نداره هیچ مرد مؤمن یا زن مؤمنی وقتی دستوری را خدا یا پیامبرش صادر کردند این که برای خودشون اختیاری در این حوزه قائل باشند. اینجا دو نکته مهم تذکر دادنی هست. نکته مهم اول این است که نگاهی که اهل بیت عصمت و طهارت از امامت و رهبری مطرح می کنند فراتر از خلافت و حکومت هست. بخشی از آن ولایت حکومت هست اما همهش حکومت نیست. در نگاه پیروان مکتب اهل بیت قصه رو باید از خدا شروع کرد آمد پایین، اللهم عرفنی نفسک، بعد بیایم سراغ پیغمبر اکرم، اللهم عرفنی رسولک، بعد بیایم سراغ امام معصوم، اللهم عرفنی حجتک. از اون بالا باید آمد پایین. در این نگاه امام معصوم با اذن خداوند ولایت تکوینی داره. ولایت تکوینی دارد یعنی همین که ملاحظه می‌فرمایید که بیمار لاعلاج لاعلاج میاد با توسل به آقا امام رضا علیه السلام شفا می‌گیره. این جلوه ای از ولایت تکوینی است. البته این ولایت تکوینی مستقل نیست، به اذن خداست، همان که حضرت عیسی داشت اما به اذن خدا، احی الموتا به اذن الله، ابر الاکمه والابرس به اذن الله. ما برای امام معصوم حیان و میتن چنین مقامی قائلیم، گرچه معتقدیم پیامبر اکرم و امامان زنده اند، منتها نه زنده حیوانی این چنین، بلکه حیات برتر. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء. اون حیات را میگوییم، اون حیاتی که میریم نزدیک مرقد مطهر معصوم وای میستیم میگیم اشهد انك تسمع كلامي و ترد سلامي و انك حجبت عن سمعي كلامهم. سلام ما رو میشنوه، جواب میده. بنابراین ما برای امام چنین جایگاهی قائلیم، ما برای امام معصوم این جایگاه را قائلیم که به اذن خدا علم غیب دارد، الا من ارتضا من رسول که در سوره جن هست، این آیه میگوید خداوند علم غیبش را برای اونهایی که بپسندد آنها را عنایت میکنه. ما معتقدیم از جمله این برگزیدگانی که مورد عنایت خدا هستند اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هستند. خوب، این نگاه از امامت روشن است که مردم نمیتوانند این ویژگی ها را تشخیص بدند. این فقط و فقط خداوند میتونه تشخیص بده چه کسی در این جایگاه هست. الله اعلم حیث و یجعل رسالته. بله، در نگاه اونها که امامت رو تنها حکومت میدانند، که برادران اهل سنت نگاهشون به حکومت چنین نگاهی است، هیچ کدوم از این شرایطی که ما داریم ندارن. میخوام بگم که در این عرصه اختلاف نظر مبنایی است. وقتی مبنایی شد، برخی از نویسندگان آنان در کتابهاشون هست که گفتن همین مقدار که حاکم به اندازه یک قاضی علم داشته باشد کفایت میکنه، در حالی که ما میگیم امام باید اعلم الناس باشه. در برخی از کتابهای اونها هست اون چه مهم است این است که خلیفه مثلا علناً گناه نکنه، عصمت را هم که شرط نمی‌دانند. بنابراین این همه ما تأکید می‌کنیم در باب امامت که این که مشروعیتش باید مشروعیت الهی باشد، نگاهمون به امامت نگاه ویژه است.
سلام علی علی سلام على العطاء ويأتي سلام على العطاء ويأتي سلام على العطاء ويأتي سلام على العطاء ويأتي سلام سلام
نکته دومی که اینجا گفتنی هست، مسئله بیعت در سیره نبی اعظم هست. ما در تاریخ پیامبر دست کم 8 مورد بیعت مردم رو با نبی اکرم سراغ داریم. بیعت عقبه اول، بیعت عقبه دوم که قبل از هجرت پیامبر به مدینه بوده، بیعت رضوان، بیعت بدر، بیعت فتح، بیعت نساء. اینا چیزایی است که تو سیره پیامبر هست. و بیعت قدیر نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام. تردیدی نیست هیچ کدوم از این بیعتهایی نبوده است که مردم بیعت کنند تا مشروعیت به حکومت پیغمبر اکرم بدند. تصریح دارند مورخین که در بسیاری از این بیعتها بیعت بر وفاداری بوده، بیعت بر این بوده که فرار نکنند. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، سوره فتح آیه 18. خب وقتی ابرهای جنگ سایه انداخت، اینجا سخن از بیعت مجدد به میان آمد. این بیعت ها بر این اساس بود که دوباره اعلام وفاداری کنند که تا آخرین نفرشون، تا آخرین قطره خونشون در مسیر دفاع از نبی اعظم باشند. در حدیث قدیر خم هم که روشن است مشروعیت دقیقاً مشروعیت خدایی بود. پیغمبر اکرم 3 بار در قدیر خم اقرار گرفت از مسلمون ها که قبول دارید که من رهبرتون هستم. الستو اولا بکم من انفسکم. بعد از اینکه سه بار اقرار کردن دست راست امیرالمؤمنین رو گرفت بالا، من کنت مولا فهازا علی مولا، هر که من مولای اویم این علی مولاست. او را حدود 120 هزار نفر طبق نقلها در غدیر خم بودند. پیامبر دستور داد بروید و با امیرالمؤمنین بیعت کنید به عنوان امیرالمؤمنین، سلام کنید به عنوان امیرالمؤمنین. و می آمدن دست می دادن به امیرالمؤمنین و السلام علیک یا امیرالمؤمنین می گفتن. خانوم ها هم دستشون رو به ظرف آبی می زدن که امیرالمؤمنین دست مبارکشون را اونجا گذاشته بودند و این به علامت بیعت. بنابراین آنچه در غدیر خم هم مطرح بود، مشروعیت ولایت مولا را خدا داد. مردم موظف بودند در پی این مشروعیت با امیرالمؤمنین بیعت کنند و بیعت کردند. از این ره گذر است که میگوییم مشروعیت ولایت امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلم فقط و فقط به نسب الهی بود. آری وقتی مردم آمدند و بیعت کردند، زمینه حکومت کردن فراهم شد، زمینه مقبولیت فراهم شد. و اگر در جاهایی امیر مؤمنان علی علیه السلام به بیعت استناد می کند، در حقیقت به همین مقبولیت استناد می کند. و گاهی هم با زبان دشمن است، به دشمن میگوید که اگر نصب رو قبول ندارید لااقل رأی مردم رو قبول داشته باشید. که امیرالمؤمنین بعد 25 سال مردمی که سراغ امیرالمؤمنین آمدند برای بیعت تا اون زمان سابقه نداشت. بنابراین این سخن که کسانی مشروعیت حکومت امیرالمؤمنین رو به رأی مردم گره بدند با واقعیات تاریخی سازگاری نداره. بله، رأی مردم زمینه ساز مقبولیت حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر تا آخر کلمات مولا علی علیه السلام. خب به این ترتیب حاکم در سیره نبی اعظم اون کسی است که مشروعیت الهی داره. بعضی از این مشروعیت الهی تفسیر نادرست و غلط حکومت استبدادی رو دارند. مقیدم با دقت این کلمات رو بگم، تفسیر نادرست و غلط. چرا؟ به خاطر اینکه سالمترین، چه میگویم، بگذارید درست بگم، بگم حکومت سالم حکومت الهی است، حاکمیت الهی است. اون حاکمی است که خدا نصبش میکنه و اصلا حکومت الهی است که استبداد زداست. و حکومت های بشری اگر خدا درش نباشه استبداد آفرینه، یا استبداد فردی یا استبداد جمعی و گروهی حزبی و امثال اینها. به فضل خداوند در برنامه آینده سخن از مردم در نگاه نبی اکرم دارم و اینکه نگاه نبی اکرم و معصومین سلام الله علیهم اجمعین به مردم و نقش مردم در حکومت چه هست چه خواهد بود. و اونجا خواهیم گفت که مردمی ترین حکومت ها حکومت هایی هستند که مشروعیت الهی داشته باشند، چون اونایی که مشروعیت الهی دارن خودشون رو نوکر مردم می دانند، خودشون رو خدمتگزار مردم می دانند. اما اونها که این مشروعیت ها رو قبول ندارن، چه بخواهند چه نخواهند سراغ دیکتاتوری می روند. انشاءالله در برنامه آینده محضرتون خواهیم بود.
يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي.